حکیمانه آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، دوستداران حکمت و معرفت، با برنامه این هفته پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه در مورد حکمت 75 نهج البلاغه شریف با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 75 نهج البلاغه ضمن اشاره به فناپذیری دنیا و پایان یافتن عمر متذکر حقیقت مرگ شده و می‌فرماید: هر چیز که شمرده می‌شود سرانجام پایان می‌گیرد و آنچه مورد انتظار است سرانجام فرا می‌رسد. دوستان عزیز، یک قانون کلی در جهان وجود دارد و آن این که هر چیز قابل شمردن محدود است و هر چه محدود است پایان پذیر است، و از آنجا که عمر انسان تحت عدد قرار می‌گیرد عمرشان محدود است. در حقیقت با تولد و خلق هر چیزی، اهم از انسان، حیوان و یا اشیاء، شمارش معکوس برای رسیدن مرگ او نیز آغاز می شود. هر لحظه و هر ساعتی که بر انسان می گذرد از عمرش کاسته می شود و به مرگ و پایان عمر نزدیک می گردد. اصولا یکی از ویژگی های اصلی مادیات محدودیت و پایان پذیری آن است. مادیات هرچند در چشم ما بزرگ جلوه کند و ما را به اعجاب وادارد، اما محدود است و خیلی زود به پایان می رسد. مظاهر مادی همچون عمر، جوانی، سلامتی، شادابی، مال و ثروت، محبوبیت و شهرت، ریاست و تمام چیزهایی که به نوعی آدمی را مجذوب خود می کند محدود و پایان پذیر هستند. درک همین حقیقت باعث آرامش انسان می شود، چرا که هرگاه دچار گرفتاری و مشکلاتی شد به خوبی در می یابد که همان گونه که لذت و خوشی های دنیا اندک است و خیلی زود به پایان می رسد، غم و غصه و گرفتاری آن نیز مدت معین و محدودی دارد و به زودی پایان می پذیرد. همراه می شویم با جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی و در بخش کارشناسی در خدمت ایشان خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودن کل معدود منقض و کل متوقع آت. هر چیزی که قابل شمارش هست، معدود هست، آخرش پایان داره، آخر کارش سرانجام داره، و اون چیزی که مورد انتظار هست، متوقع هست، سرانجامش فرا میرسه. در واقع امیرالمومنین علیه السلام اینجا به یک قانون کلی فلسفی اشاره کردند. تو فلسفه داریم که هر چیزی که معدود هست و تحت عدد در میاد محدودم هست، این چیزایی که قابل شمارش هست، شما میشمرید، معدوده، اینها در واقع محدود هم هست، حد داره، و چیزی هم که حد داشته باشه نهایت داره، پایان داره. غیر محدود نیست که بگیم نامتناهیه، پایانشو نمیبینیم. نه، چیزهای قابل شمارش محدوده و هر محدودی هم پایانی داره. لذا عمر انسان هم که تحت عدد در میاد محدوده و معدوده. میگیم 50 سال، میگیم 70 سال، میگیم 100 سال، این کلمه و این عدد 100 که آمد، 50 که آمد، 60 که آمد، یعنی حد خورد و لحظه به لحظه انسان داره به مرگش نزدیک میشه، داره به این عدد 100 نزدیک میشه، داره به این عدد 50 نزدیک میشه. لذا تمام شدنیه و کل متوقع آت و هر چیز متوقعی، اموری که اونا رو قطعی میدونیم که حتما اتفاق میفته، متوقع هست، اینم اتفاق خواهد افتاد. مثلا مرگ که قطعیه، مثل قیامت که قطعیه، اینا حتما اتفاق میفته. پس نزدیکه، خیلی نزدیکه، آت سرانجام فرا میرسه. لذا تو آیات شریفه ای که درباره قیامت هست که میومدن از پیغمبر میپرسیدن کی قیامت بر سر پا میشه، آکی قیامت میاد، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه. ببینید مثلا از 1400 سال قبل تا به امروز این آیات قیامت هست که به زودی میاد، به زودی میاد، به زودی میاد. شاید کسی بپرسه که خب این به زودی کیه؟ همین که این کلام امیرالمومنین رو ببینیم متوجه میشیم که حرف قرآن که میگه به زودی میاد و قیامت اومد، و یسالونک عن الساعه، از تو از ساعت میپرسند چه قیامت میاد، بگو به زودی، به زودی قیامت سراغ شما میاد. چون کل متوقع، هر چیزی که متوقع هست و قطعی هست آمدنیه، فرا میرسه. لذا هر چیز آمدنی هم نزدیک به انسانه، دور نیست از انسان.
یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی.
امام علی علیه السلام در بخش دوم این کلام می فرماید و کل متوقع آت، هر امر قطعی که انتظار آمدنش را دارید اتفاق خواهد افتاد. منظور از متوقع اموری است که به طور قطع می‌دانیم در آینده رخ می‌دهد. بنابراین هر چیزی که قرار است اتفاق بیفتد رخ خواهد داد و ما می‌بایست خود را برای آن اتفاق آماده و مهیا کنیم. یکی از مصادیق مهم این رخدادهای قطعی مرگ است. مرگ از امور قطعی است که سرانجام انسان را در بر خواهد گرفت. فراموش نکنیم که ما برای آخرت ساخته شده ایم که زندگی و حیات واقعی ما در آنجاست. حال اگر کسی بخواهد حقیقت دنیا را در مقایسه با آخرت بداند، بهتر است به این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه نماید که فرمود عمر دنیا در برابر آخرت مانند این است که یکی از شما انگشت خود را در دریایی فرو کند و سپس بیرون آورد. در این حال نگاه کند ببیند چه اندازه از آب دریا بر انگشت او باقی مانده. این معنا و حقیقت دنیا نسبت به آخرت است، چنان که کوتاهی مدت دنیا و از بین رفتن لذت‌های آن هرگز قابل مقایسه با بقای آخرت و استمرار لذت‌ها و نعمت‌های آن نیست و مقایسه این دو مانند مقایسه آب باقی مانده بر سرانگشت با بقیه آب دریاست. چنان که خداوند در آیه 38 سوره مبارکه توبه می فرماید زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست. عزیزان همراه، ممنون که با یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه ما را همراهی کردید. تا مجالی دیگر، بدرود.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
ورود نخستین محموله ترانزیتی ریلی چین به افغانستان از مسیر ایران، وزیر خارجه ایران عراقچی: دولت سوریه یک دولت مستقل بود و در تصمیم گیری مستقل عمل میکرد. و ادامه جنایات صهیونیست ها در غزه، رژیم صهیونیستی شفاخانه کمال‌الدین را آتش زد. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام مجدد حضورتان، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد که نخستین محموله ترانزیتی ریلی چین از طریق خط آهن به ایستگاه روزنک ولایت هرات رسیده است. محمد اشرف حقشناس گفت که این محموله شامل 1000 تن کویل آهن از طریق خط آهن به ایستگاه روزنک ولایت هرات رسیده است. این محموله از خاک چین حرکت کرده و پس از ورود به بندر عباس ایران از طریق شبکه ریلی ایران به افغانستان منتقل شده است. حقشناس با اعلام این خبر بر اهمیت این رویداد در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تجارت در افغانستان تاکید کرد. همکاری چین و طالبان در سالهای اخیر به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و زیرساختی به طور قابل توجهی افزایش یافته و چین به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در افغانستان پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دولت سوریه یک دولت مستقل بود و در تصمیم گیری مستقل عمل میکرد و تهران در روابط بین دولت و مردم سوریه با معارضان و مخالفان هیچ دخالتی نداشت. سید عباس عراقچی امروز در گفتگو با شبکه مصری الغد پیرامون تحولات سوریه گفت که تحولات سوریه طرح و پروژه بزرگ است که آمریکا و اسرائیل برای کل منطقه در نظر گرفتند و آن را پیش میبرند. آنها تلاش میکنند ظرفیت کشورهای منطقه را توهین نمایند و آنها را ضعیف و با یکدیگر درگیر کنند و به این ترتیب هر گونه مقاومتی را در برابر رژیم صهیونیستی از بین ببرند. عراقچی گفت آنچه که ایران، مصر و کشورهای منطقه از سوریه توقع دارند این است که تمامیت ارضی و وحدت این کشور حفظ شده و سوریه تجزیه نشود. سوریه به محل تروریستا و تهدیدی برای همسایگان خود تبدیل نشود. حکومت در سوریه یک حکومت فراگیر باشد و همه اقوام و گروه‌های مختلف در تشکیل حکومت نقش داشته باشند. وزیر خارجه ایران مبارزه با رژیم صهیونیستی را یک مبارزه مستمر خواند و افزود که کشورهای عربی در مقابل اشغالگری رژیم صهیونیستی مسیرهای مختلفی را طی کردند و با اسرائیل وارد جنگ‌های کلاسیک شدند، اما موفق نبودند و مقاومت مسیر سومی بود که برخی نیروهای عربی و اسلامی انتخاب کرد.
عراقچی با بیان این که محور مقاومت در طول سالهای گذشته ضربات زیادی به اسرائیل وارد کرده است افسود که چیزی که ایران را به مقاومت پیوند می‌دهد یک آرمان مشترک است و آن مقابله با رژیم صهیونیستی و آزادی سرزمین‌های فلسطین و احقاق حقوق مردم فلسطین است. هر کسی که در این آرمان شریک باشد ایران از آن حمایت می‌کند و ایران همه توان سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را در خدمت یک هدف مقدس در فلسطین قرار داده است. عراقچی ایران را کشوری بزرگ و همچون مصر دارای تاریخی طولانی و تمدنی بزرگ خواند و گفت که ایران از توانمندی‌های بسیار اقتصادی، فرهنگی، گفتمانی، دفاعی و نظامی برخوردار است و این توانمندی‌های ملی پشتیبان دیپلماسی هستند. عراقچی یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت ایران را سیاست حسن روابط همسایگی دانست و گفت که زمینه‌های همکاری بسیار زیادی بین ایران و کشورهای منطقه وجود دارد که در صورت تکامل می‌تواند به ائتلاف‌های منطقوی منتهی شود. وزیر خارجه ایران همچنین تروریسم را یک خطر بزرگ برای کل منطقه ارزیابی کرد و با اشاره به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مانند داعش در منطقه در سال‌های اخیر گفت که همه می‌دانند که شکست داعش در عراق و سوریه با کمک ایران و با فرماندهی شهید سردار قاسم سلیمانی صورت گرفت. جنبش حماس یورش ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی به شفاخانه کمال عدوان و کشتارهای وحشیانه در اطراف آن را محکوم کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد که یورش ارتش اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی به شفاخانه کمال عدوان و کشتارهای وحشیانه در اطراف آن جنایت جنگی است و ما رژیم اشغالگر و دولت آمریکا را مسئول جان بیماران و کادرهای پزشکی در شفاخانه می‌دانیم. در این بیانیه حماس از جامعه بین المللی و تمام کشورها و طرفهای فعال خواسته است تا سکوت و ناتوانی خود را در مقابل این کشتارها پایان دهند. حماس تاکید کرده است که یورش به شفاخانه کمال عدوان و کشتارهای اطراف آن در سایه ناتوانی و غفلت بین المللی و همدستی دولت آمریکا صورت می‌گیرد. وزارت ساعتامه غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به شفاخانه کمال عدوان در شمال باریکه غزه یورش برده و پس از مجبور کردن 350 نفر از جمله کارکنان و بیماران به خروج از شفاخانه آن را آتش زده است. مدیر بهداشت غزه به الجزیره گفت که شفاخانه کمال عدوان شاهدی بر شکست اخلاقی و انسانی سازمان‌های بین‌المللی است. رژیم اشغالگر روز گذشته 5 تن از کادر پزشکی را در این شفاخانه با یک موشک به شهادت رساند و گفت دیدن اجسادی که سگ‌ها در محیط شفاخانه‌ها به آنها حمله می‌کنند یک صحنه هولناک است. و همچنین گفت که از سرنوشت حسام ابو صفیه مدیر شفاخانه کمال عدوان و دیگر کادرهای طبی خبری در دست نیست. ولایت سعده یمن امروز شاهد تظاهرات گسترده ساکنان این ولایت با این شعار بود که بدون سقف و بدون خطوط قرمز بر موضع خود درباره غزه ثابت هستیم. تظاهر کنندگان با حمل بیرقهای یمن، فلسطین و لبنان و بیرقهای آزادی و مقاومت و تصاویر شهدا، تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنگ نسل کشی علیه ملت فلسطین در غزه را محکوم کردند. آنان تجاوزات دشمن صهیونیستی و آمریکا علیه یمن و هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی در این کشور را محکوم کرده و از نیروهای مسلح خواستند پاسخ کوبنده به این تجاوز بدهند. ساکنان ولایت سعده یمن از امت عربی و اسلامی خواستند اقدام جدی برای توقف جنگ نسل کشی در باریکه غزه اتخاذ کنند. آنها تاکید کردند تجاوزات رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس هرگز ملت یمن را از موضع خود درباره حمایت از غزه باز نخواهد داشت. مظاهره کنندگان یمنی عملیات نیروهای مسلح و پیروزی‌های نظامی آنها را تبریک گفتند. ارتش رژیم صهیونیستی پنجشنبه حملات متجاوزانه ای را به تأسیسات غیر نظامی یمن از جمله بندر الهدیده و میدان هوایی صنعا انجام داد که به شهادت 6 تن و زخمی شدن 40 نفر دیگر منجر شد. اما رژیم صهیونیستی در حمله هوای خود به یمن به ساختمان حمله کرد که تنها چند متر با تیاره حامل سرمنشی سازمان جهانی صحت فاصله داشت. سازمان جهانی صحت اعلام کرد تدروس آدهانوم گبرسیوس مدیر کل این سازمان که به یمن رفته در حمله هوایی رژیم صهیونیستی آسیبی ندیده است. تدروس آدهانوم اعلام کرد که این حمله هوایی به ساختمان‌هایی که فقط چند قدم با تیاره حامل او فاصله داشتند آسیب رسانده است. او که همراه با هیئتی از سازمان ملل متحد در میدان هوای صنعا حضور داشت در این انفجار آسیبی ندید، اما به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک یکی از اعضای کادر پرواز مجروح شد. و سخنگوی کرملین امروز گفت که تحقیقات درباره سقوط طیاره مسافربری جمهوری آذربایجان در غرب قزاقستان در دست اجراست و کرملین پیش از انتشار نتایج رسمی این تحقیقات اظهار نظری نخواهد کرد. صبح روز چهارشنبه گذشته هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان که از شهر باکو به مقصد گروزنی روسیه در حال پرواز بود در نزدیکی شهر آکتائو در غرب قزاقستان سقوط کرد. طبق اعلام وزارت وضعیت اضطراری قزاقستان 29 نفر از سرنشینان این طیاره از این حادثه نجات پیدا کردند. از سوی دیگر دفتر لوی سارنوالی جمهوری آذربایجان نیز امروز اعلام کرد که مقام های این دفتر در گروزنی روسیه حضور داشته و به همراه همتایان روسی مشغول انجام تحقیقات درباره سقوط این طیاره هستند. پیشتر برخی منابع مدعی شده بودند طیاره خطوط هوایی جمهوری آذربایجان را سامانه پدافند هوایی روسیه سرنگون کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ورود نخستین محموله ترانزیتی ریلی چین به افغانستان از مسیر ایران. وزیر خارجه ایران عراقچی: دولت سوریه یک دولت مستقل بود و در تصمیم گیری مستقل عمل می کرد. و ادامه جنایات صهیونیست‌ها در غزه، رژیم صهیونیستی شفاخانه کمال‌ادوان را آتش زد. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
بر اثر آتش‌سوزی مهیب صبح امروز در گمرک مرزی هرات با کشور ترکمنستان چندین منزل مسکونی تومه حریق شد و دارایی‌های مردم در آتش سوخت. مقام‌ها در شهرک مرزی ترغندی در گفتگو با رادیو دری این آتش‌سوزی را بی‌سابقه خواندند. جزئیات را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
مقام‌ها در شهرک مرزی ترغندی در شمال ولایت هرات می‌گویند بر اثر آتش‌سوزی مهیبی که صبح امروز در گمرک مرزی هرات با کشور ترکمنستان به وقوع پیوست، چندین منزل مسکونی تومه حریق شده و دارایی‌های مردم در آتش سوخته است. مولوی شراغا از مسئولان کمیساری ترغندی در گفتگو با رادیو دری این آتش‌سوزی را بی سابقه دانست و اظهار داشت. در گمرک ترغندی خانه‌های سازمانی وجود دارد که هم‌اکنون مردم عادی از آنها استفاده می‌کنند. و ای با اشاره بر این که کمیته‌های به هدف بررسی این رویداد و کمک به مردم به گمرک ترغندی اعزام شدند، تصریح کرد ساکنان این خانه‌ها تمامی هستیشان را از دست دادند.
چرا خسارت دادن؟ خانه‌های مردم هم سوخت، تقریبا 9-8 خانه سوخت، وسایل از اون سوخت، فقط انسان سوخت. اون نمی‌فهمه که چه طریق آتش گرفت. وقت آتش گرفته بود که ما رسیدیم اونجا. خیلی خسارت به مردم رسید.
این مقام محلی در شهرک ترغندی تصریح کرد تا هنوز دلیل اصلی این آتش سوزی مشخص نشده و مسئولان ملکی و نظامی به منظور کمک رسانی به مردم در محل حضور دارند.
دلیلش هم نفهمیدیم، خطرش هم نفهمیدیم. ما یک نیم ساعت بعد میریم معلومات میگیریم، باز به شما زنگ میزنم.
گمرک ترغندی که در مرز با کشور ترکمنستان واقع شده است، یکی از مهمترین گذرگاه های تجاری کشور به شمار می رود. این گمرک به ویژه برای مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه و روسیه حائز اهمیت است. کارشناسان اقتصادی میگویند بنادر و گمرکات مرزی به عنوان دروازه‌های اصلی تجارت و تبادل کالا بین کشورهای مختلف نقش حیاتی در رونق اقتصادی دارند. اما یکی از چالش‌های جدی در این منطقه وقوع آتش‌سوزی‌ها در بنادر و گمرکات است که نه تنها به خسارات مالی هنگفت منجر می‌شود، بلکه بر روابط تجاری و مراودات بین‌المللی نیز تأثیر منفی می‌گذارد. کارشناسان در این ولایت غربی افغانستان یکی از دلایل اصلی آتش‌سوزی‌ها در گمرک ترغندی را کمبود زیرساخت‌های ایمنی مانند سیستم‌های اعلام حریق و اطفای آتش‌سوزی می‌دانند و می‌گویند بسیاری از مناطق گمرک به خصوص انبارهای نگهداری سوخت و مواد شیمیایی فاقد تجهیزات پیشرفته برای جلوگیری از آتش‌سوزی هستند. محمد رفیق شهیر آگاه امور اقتصادی در هرات در گفتگو با رادیو دری با بیان این که در برخی موارد عدم نظارت دقیق بر فرایندهای انبارداری، انتقال کالاها و نگهداری مواد خطرناک میتواند به بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی منجر شود، تصریح کرد برخی از بنادر و گمرکات به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده با مشکلات مدیریتی مواجه هستند.
خبرهای از آتش‌سوزی در بندر ترغندی آمده که مایه نگرانی است و قبلا هم ما در دو بندر دیگه که ابو نصر فرایی و استانقلب بوده شاید آتش‌سوزی محیط بوده که این یک تاثیر منفی بالای کسایی است که در راستای تجارت کار میکنن و اموالشان از این طریق وارد افغانستان میشه و باعث میشه که اموالشان ضایع شود. بنابراین این یک معضله بسیار جدی است.
آقای شهیر با اشاره بر اینکه در برخی موارد سهل‌انگاری در عملیات بارگیری و تخلیه کالاها، استفاده نادرست از مواد قابل اشتعال یا عدم رعایت استانداردهای ایمنی توسط کارگران و مسئولین گمرک منجر به وقوع آتش‌سوزی می‌شود، خاطر نشان کرد مقام‌های محلی و امنیتی پیگیری نمایند که اگر این سانحه قصداً صورت گرفته باشد با عوامل آن برخورد جدی نمایند.
گرچه گزارش های بوده که گویا عناصر در جهت تضییف واردات از این بنادر هستن و دست به اعمال میزنن، اگر او مثلا باشه هرچی زودتر امارت اسلامی باید در این مورد توجه بکنه تا دستگاهی که قصدن اگر خرابکاری صورت میگیره او را بشناسه و مانع از این کار شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه آتش‌سوزی ها در گمرک ترغندی می تواند باعث اختلال در روند صادرات و واردات کالا و همچنان حمل و نقل ترانزیتی شوند اظهار داشت، بنادر و گمرکات به عنوان مراکز حیاتی برای تجارت در صورت تعطیلی یا محدود شدن فعالیت های خود به دلیل آتش‌سوزی ارتباطات تجاری میان کشورهای همسایه و افغانستان را مختل می کند. آقای شهیر به رادیو دری گفت اولین اقدام ضروری برای پیشگیری از آتش‌سوزی ها در گمرک ترغندی تقویت زیرساخت‌های ایمنی است و افزود نصب سیستم‌های پیشرفته اعلام حریق و اطفای حریق در تمامی بخش‌های گمرک به ویژه انبارهای مواد خطرناک و سوختی می‌تواند به طور قابل توجهی از وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده جلوگیری کند. شهیر با تاکید بر اینکه آموزش کارکنان گمرک در زمینه رعایت استانداردهای ایمنی، نحوه استفاده از سیستم‌های ایمنی و شیوه‌های صحیح حمل و نقل مواد خطرناک می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطرات آتش‌سوزی ایفا کند، تصریح کرد برگزاری دوره‌های آموزشی دوره‌ای برای مسئولین و کارگران گمرک ترغندی ضروری است.
همچنان برای حفظ متقدم، برای جلوگیری از همچه حوادث باید مسئولین و خصوص وزارت مالیه اقدامات جدی بکنند در پهلوی از اینکه سواتر امن برای اموال گودام‌های را بسازه، در پهلوی از اطفایی بسیار قوی و پرسنل بسیار توانمند را با درونجا داشته باشه، چون افغانستان امروز الحمدلله امنیت است و کاروبار اقتصادی و خصوص تجارت به شدت روان است. خدا نکنه که این همش مسائل باعث شود که در واردات و در ترانزیت اموال از طریق افغانستان سکتگی وارد شود.
آتش‌سوزی ها در گمرک ترغندی یک از مشکلات جدی است که میتواند تبعات مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی به همراه داشته باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات. مقام ها در شهرک.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات از برنامه‌های ایران برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی ایران با افغانستان به خصوص ولایات غربی این کشور خبر داد. علیرضا مرحمتی سرکنسول جدید ایران در هرات در گفتگو با فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات با یادآوری روابط مستحکم و ریشه‌دار ایران و افغانستان که از فرهنگ، دین و زبان مشترک سرچشمه می‌گیرد گفت که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با فعال کردن مرزهای مشترک دو کشور اقتصاد منطقه و کل افغانستان را تقویت کند. این گفتگو را دعوت می‌کنم بشنوید.
آقای ارجمند، وقت شما بخیر. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور دوست، همسایه و برادر که طی سالیان سال در کنار هم بوده و حتی در سخت‌ترین شرایط این دو ملت همدیگر رها نکردند، میتوانند که در منطقه نقش موثری را به خاطر تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی بازی بکنند. در افغانستان نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران همواره در تلاش این بودند تا که به تقویت این روابط بپردازند و راه‌هایی را به خاطر توسعه این روابط ایجاد بکنند. سرکنسولگری محترم جمهوری اسلامی در ولایت هرات هم یکی از همین ادارات هست و از همین نهادها. فرصتی دست داد تا که به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات برسیم و در خدمت جناب آقای مرحمتی، سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات. آقا سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام، منم عرض خوش آمد دارم خدمت جناب عالی و عرض ادب و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو دری.
جناب مرحمتی، میخوایم که در خصوص روابطی که بین دو کشور اسلامی ایران و افغانستان وجود داره صحبت بفرمایید. این روابط از کجا سرچشمه میگیره و تقویت روابط شما در چی میبینید؟
این روابط سرچشمه از به تمدن دو کشور برمیگرده. ما داره یک تمدن و یک فرهنگ بسیار غنی و تاریخی هستیم و این مهمترین موضوع و ریشه این در واقع روابط است. شما فرهنگ ما، دین ما، زبان ما با مردم افغانستان یکسانه و این پیوندهای ما دو تا ملت رو به هم بسیار نزدیک کرده. خب اشاره کردین توی مطالبتون ابتدا چه قبل از انقلاب این روابط بود و بعد از انقلاب این روابط ما در واقع عمیق‌تر و محکم‌تر شد. دلیل اون هم ما همون اوایلی که به هر حال انقلاب ایران توسط امام رحمت الله علیه در واقع به پیروزی رسید، همون موقع مردم افغانستان هم تونجا با مشکلاتی مواجه بودن. در همون مقطع ما مردم ایران به دستور حضرت امام اومدن و کمک کردن به مردم افغانستان که بتونن استقلال خودشون رو به دست بیارن. حتی همون زمان هم خیلی از مردم افغانستان که اومدن پناهنده شدن تو اون جنگ ها به سمت ایران به دستور امام خمینی به اینا جا داده شد، پناه داده شد. ما هم همین مشکلات رو داشتیم. ما بعد از اینکه انقلاب شد شاهد این بودیم که حجمی که سمت کشورهای غربی و آمریکایی‌ها به اون جنگ که به ما تحمیل کردن مردم افغانستان به کمک ما اومدن، علارمی که اینا خودشون مشکل داشتن یا حتی ما اونجا مشکل داشتیم، در واقع اینا اومدن و زمانی که اینا مشکل داشتن تا همون اول انقلاب که هر دو تا ملت واقعا توی شرایط خیلی ناپایداری بودن به هم دیگه کمک کرد و این کمک‌ها و این ارتباط الحمدلله تا الان همینجوری شما که می‌بینید شاهد هستین ادامه داره.
همین کنار هم بودن ها توانسته که دو ملت را سربلند داشته باشه. چه عواملی میتونه که این روابط رو همچنان پابرجا و مستحکم داشته باشه؟
به هر حال اون چیزی که اصل و ریشه این در واقع ارتباط هست این فرهنگ ما هست، دین ما هست و زبان ما هست. اینا میتونه اینو مستحکم بکنه و تا به حالم خیلی از در واقع کشورهای غربی به خصوص انگلیس، شما سالهای قبل ببینید کشورهای مثل هند، مثل پاکستان که زبان فارسی صحبت میکردن تو مدارسشون، توی دانشگاهشون تدریس میکردن، همین زبان فارسی از این دو تا کشور گرفتن، اینا رو از ما جدا کردن. در تو با افغانستان و ایران هم همین هستش. ما باید خیلی مراقبت بکنیم از اصولی که میتونه پیوند دو تا ملت رو به هم دیگه در واقع پایدار بکنه. یکیش هم بحث زبان ماست. ما باید بهش حتما توجه داشته باشیم. عرض کنم بحث اینی که ما بس فرهنگی ماست، حتما باید بهش توجه داشته باشیم. همیشه از همدیگه حمایت بکنیم و تو همه موضوعات، حتی تو موضوع اقتصادی، ما نباید حتی تو موضوع اقتصادی دنبال این باشیم که منافع خودمون رو فقط ببینیم. ما باید منافع هر دو تا کشور همزمان باید ببینیم و این میتونه که عمق بده به روابط. که الحمدلله این عقلانیت بین مسئولین هر دو کشور و به خصوص بین هر دو ملت هست که اینو دارن حفظ دارن میکنن.
میخوایم ببینیم که برنامه هایی که سرکنسولگری محترم به خاطر توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و علمی در این حوزه از کشور داره روی چه محورهایی است.
بالاخره تو یک جغرافیایی قرار گرفتیم تو غرب افغانستان و شرق ایران که دروازه ورود اقتصادی ما، حتی فرهنگی ما از سمت همین منطقه غرب افغانستان هستش که حالا از همین منطقه دو قارون در واقع شروع میشه. منطقه حالا ولایت هرات هستش، فراه هست و نیمروز. الان خب الحمدلله چند تا از مرزهای مشترکی که توی این مناطق باز شده و دارن فعالیت اقتصادی میکنن، دنبال این هستیم که اینا در واقع یه مقدار توسعه بهش بدیم. اگر بخواهیم که مردم این منطقه بهره‌مند بشن از اقتصاد خوب و پایدار و از اینکه کمتر مهاجرت کنن به کشور ما یا به کشورهای دیگه، حتی ما باید کمک بکنیم که اقتصاد این منطقه و اقتصاد کل افغانستان تقویت بشه و همون که اشاره شد دروازه این ورود همینجا هست. برنامه‌ای داریم که ان ما بتونیم بعضی از مسائلی که ما توی مرز باش مواجه هستیم، مشکلاتی که وجود داره برای بخش‌های مختلف اقتصادی، برای صنعت، تجارت، معادن، با کمک مسئولین ولایت اینجا و همجور ولایت‌های دیگه که الان هست ما برنامه داریم با اونا هم ملاقاتی داشته باشیم، بتونیم این موارد رو تا اونجا که امکانش هست از عهده ما برمیاد برطرف بکنیم که بتونیم توسعه اقتصادی اینجا در واقع شاهد باشیم. و تو موضوع فرهنگی و تقویت بنیاد فرهنگی هم همین برنامه رو ما در نظر داریم و طبق برنامه‌ریزی که حالا توی این مدت گذشته تا بالا انجام شده برای سال آینده که در پیش از برنامه‌ای که مسئولین بخش فرهنگی ما در هرات اینجا مستقر هستن پیش‌بینی کردن، بحث‌های تو حوزه فرهنگی از جمله بحث‌های خوشنویسی، تکریم و احترام به هنرمندای هر دو منطقه که الان هستن، منطقه شرق ایران تو استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، حتی سیستان و بلوچستان ارتباط ما بتونیم برقرار بکنیم، از این طرف بتونیم کارگاه‌هایی رو ایجاد بکنیم، کارگاهی که حتی کارگاه خانگی که بتونیم تو موضوعات هم فرهنگی این موضوع رو به خانه‌ها بکشیم و از این طرف حتی بنیای اقتصادی مردم رو از این طریق ما بتونیم که برنامه‌ریزی بکنیم و کارگاه‌هایی رو ایجاد بکنیم، هم برای آموزش، هم برای تربیت، هم برای بازاریابی. دنبال این هستیم که ایشالا به فضل خدا اینو توی برنامه کاری خودمون گذاشتیم به اون نقطه برسیم.
شما ملاقات های هم با مسئولان محلی در ولایت هرات داشتید، به خصوص والی هرات، قطعا این برنامه ها رو با ایشان هم شریک ساختین. واکنش مسئولین چی هست و چقدر این آمادگی ها و این ظرفیت ها در حوزه غرب وجود داره که این برنامه بخواد ایشالا اجرایی بشه؟
توی نشستی که داشتیم با مسئولین ولایت هرات به خصوص والی محترم جناب آقای اسلامشار، من حقیقتا ایشون رو یک فرد بسیار دلسوز برای مردم این منطقه دیدم و نگاه بسیار خوبی داره. من با گفتگویی که با ایشون داشتم، ایشون هم تلاش دارن و از ایده‌ای که ما داشتیم حمایت کردن و تشویق کردن و قول همکاری به ما دادن. بالاخره ما چون بنا داریم که ظرفیت اقتصادی اینجا رو تقویت بکنیم، به خصوص کاری بکنیم که سفره مردم در اینجا پررنگ بشه و مردم اینجا به یک معیشت بسیار خوبی برسن و از کارهای بزرگ گرفته تا کارهای گفته عرض کردم، کارهایی که بتونیم حتی اقتصاد خانگی مردم اینجا تقویت کنیم تو موضوعات مختلفی که امکانش هست که مردم بتونن وارد کارهای اقتصادی بشن. حتی بنا داریم بحث صادرات اقلامی که در اینجا هستش رو پیش بینی بکنیم تو کار خودمون که ما بتونیم تولیداتی که اینجا داره از تولیدات مواد غذایی گرفته، یعنی جو نباشه که فقط ما شاهد باشیم که از افغانستان فقط وارد کننده است، نه، باید کمک کنیم اینجا، باید کمک مردم اینجا بکنیم. از این بابت من مطالبی توی این حوزه با مولوی اسلامجار انجام دادیم، حتی بحث راهن هستش، موضوع راهن ما ایشون به جد الان دیگه پیگیر هستن که راهن حتما سریعتر تکمیل بشه این قطعه که مونده، چون همه تجار و خود مسئولین اینجا به این نقطه رسیدن که اگر بخوان از این توسعه بدن تجارتو و در واقع دنیا ارتباط بگیرن، خط راهنی که الان وجود داره میتونه به اینا خیلی کمک بکنه. حالا ما داریم تلاش میکنیم که انشاءالله هم خط راهن را بیفته. تو موضوع جاده فرا هم هست، من یه ارتباطی گرفتم با بخشی از تجار و ریش سپیدای منطقه فرا و دیروزم با والی فرا هم یه ارتباطی برقرار شد که دنبال این هستیم که اگه بتونیم انشاءالله چه نشستایی هم توی فرا داشته باشیم با استاندار خراسان جنوبی هم همین برنامه رو خواهیم داشت، بتونیم تا جاده اونجا رو کمک بکنیم و اینو سریع به یه نتیجه برسونیم. بالاخره اگه بخواد اقتصاد اینجا، تجارت اینجا، فرهنگ اینجا هر آنچه اینجا توسعه بده کنه، نیاز به تقویت بنیه حمل و نقل داریم، چه تو جاده‌ای، چه ریلی و چه تو هوایی. ما موضوع خط هوایی رو اینجا با آقای والی صحبت کردیم، ایشون هم از این موضوع استقبال کرده، حالا دنبالی هستن که به این شکلی اینو ما بتونیم، ما هم حاضر شدیم کمک بکنیم. بالاخره الان بخش از نخبگان اینجا، تجار منطقه در واقع غرب افغانستان، پزشکا، خیلی کسا برای اینکه بتونن به بعضی از برنامه ها شرکت کنن یا حتی تجار به کارهای خودشون برسن، مجبورن 3 تا 4 تا خط پروازی رو عوض کنن تا سمت و برن به اروپا یا برن به شرق آسیا. ما به اینا پیشنهاد کردیم که همین خط هوایی رو از هرات ما را بنزیم برای تهران و از تهران اینا به صورت ترانزیت برن به جای دیگه، از حداقل دو تا پرواز، یک پرواز کاهش پیدا میکنه، بازینه کمتر. بالاخره تو بنبست اینجا، از این بنبست ما میتونیم خارج بشیم. هم بحث مسافری از هم بحث کارگو هست که من دیدم که آقای والی محترم این موضوع بسیار استقبال کرده. من با روحیه‌ای که ازشون دیدم، من فکر میکنم که انشالله ما بتونیم به یه نتیجه خوبی برسیم. همینجور والی فرا هم با ایشون هم گفتگو داشتم، همین وضعیت رو داره. با والیای دیگه تو بادغیس، توی غزنه، اینا هم حتما دیدارای خواهیم داشت که بتونیم ما به اونجا هم کمکی کرده باشیم. بنای اینو نداریم که بگیم فقط ما به هرات داریم میخوای کار بکنیم، باید منطقه مثلا ولایت فرا هم عین منطقه هرات خودش داره شهر صنعتی بزرگی بشه که اونجا هم تقویت بشه. همین موضوع تو نیمروز هم باید اتفاق بیفته. این شدنی است و این ظرفیت الحمدلله.
علیرضا مرحمتی بود، سرکنسول جدید ایران در هرات. آمریکا توجه خاصی به احداث و فعالیت آزمایشگاه‌های بیولوژیک در کشورهای همسود و در کشورهای مجاور روسیه دارد. تحقیقات انجام شده در این تأسیسات مدت هاست که از مرزهای حوزه پزشکی فراتر رفته و دارای ماهیت کاملا نظامی است. درباره تسلیحات بیولوژیک آمریکا و تقابل مسکو و واشنگتن در این زمینه گفتگو داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم بشنوید.
ایالات متحده آمریکا در حال حاضر از بزرگترین توسعه دهندگان تسلیحات بیولوژیک در جهان محسوب میشه. هرچند آمریکا به کنوانسیون 1972 در مورد منع تولید و استفاده یا کاربرد تسلیحات بیولوژیک پیوسته، اما شواهد زیادی وجود داره که ایالات متحده فعالیت‌های دامنه‌داری رو در این زمینه انجام میده. البته سابقه اقدامات بیولوژیک آمریکا اساساً به قبل از جنگ جهانی دوم برمی‌گرده و بعد از اون با احداث یک مرکز مشخص در راستای توسعه تسلیحات بیولوژیکی و آزمایشات بیولوژیک تاکنون اقدامات زیادی رو انجام داده، چه در داخل آمریکا و چه در خارج آمریکا. و موارد متعددی از کاربرد تسلیحات بیولوژیک علیه کشورهای خصم آمریکا از جمله کوبا وجود داره. در حال حاضر آمریکایی‌ها تمرکز خودشون رو در زمینه توسعه آزمایشگاه‌ها و تأسیسات بیولوژیک بر قاره‌های مشخصی مخصوصاً در حیطه کشورهای همسود در آسیا، در آفریقا قرار دادن و به طور مشخص به دلیل اینکه روسیه از بزرگترین دشمنان آمریکا محسوب میشه، آمریکایی‌ها اقدامات زیادی رو در زمینه احداث تأسیسات و آزمایشگاه‌های مرتبط با تسلیحات بیولوژیک در کشورهای اطراف روسیه به ویژه گرجستان، اوکراین، قزاقستان و ازبکستان انجام دادن. بعد از جنگ روسیه و اوکراین ما شاهد انتقال این آزمایشگاه ها بودیم. به گفته مقامات روسی بیش از 20 آزمایشگاه مرتبط با تسلیحات بیولوژیک از اوکراین به لهستان منتقل شده و در حال حاضر در گرجستان هم از آزمایشگاه های مهم آمریکا محسوب میشه. گفته میشه حتی در ارمنستان هم آمریکایی ها به دنبال احداث آزمایشگاه بیولوژیک بودن. به هر حال هدف آمریکایی ها از توسعه تسلیحات بیولوژیک این هست که اون رو علیه کشورها و دولت‌های دشمن آمریکا به کار بگیرند و متأسفانه سابقه بسیار بدی هم در این زمینه دارند آمریکایی‌ها.
شما در خصوص اهداف آمریکا از تأسیس آزمایشگاه بیولوژیک صحبت کردین، در رابطه با اینکه این آزمایشگاه‌ها در کشورهای همسود هم تشکیل میشه ناشی از همین اهداف است؟
بله، خوب، کشورهای همسود اتفاقاً از مهمترین اهداف آمریکا در زمینه توسعه آزمایشگاه تسلیحات بیولوژیک بودند و نکته تأسف‌بار اینه که در سالهای اخیر شاهد موارد متعددی از بروز بیماری‌های واگیردار عفونی در کشورهای این منطقه بودیم که به طور مشخص ناشی از فعالیت آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکا هست. هدف آمریکایی‌ها این هست که اساساً برای عدم آسیب به شهروندان و محیط زیست خودشون این آزمایشگاه ها رو در کشورهای خارج از آمریکا مستقر کنند و همون گونه که گفتم یکی از مهمترین هدفهای آمریکا در این زمینه کشورهای حوزه آسیای مرکزی، کشورهای حوزه قفقاز هستند و به طور مشخص آمریکایی ها با این اقدامات به تدریج حتی عوامل بیولوژیک رو وارد روسیه هم کردن و موجب آسیب‌های فراوانی شدن.
بفرمایید که چرا روسیه به نگران اقدامات آمریکا در زمینه گسترش تسلیحات بیولوژیک هست؟
دلیل این مسئله این هست که الان مشخص شده آمریکایی‌ها به صورت عمدی در کشورهای اطراف روسیه از جمله اوکراین و گرجستان تأسیسات زیادی رو در زمینه آزمایشگاه بیولوژیک مستقر کرده. هدف اونها به نظر من این هستش که مردم و کشور روسیه رو به تدریج گرفتار انواع عوامل بیولوژیک بکنن و به صورت نامحسوس موجب افزایش بروز بیماری ها، ناهنجاری ها مرتبط با عوامل زیستی و بیولوژیکی در روسیه بشن و به این ترتیب روسیه رو بیش از پیش تضعیف کنن.
دکتر سید رضا میر طاهر بود، آگاه مسائل سیاسی و استراتژیک. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمان در واحد خبر و همچنین سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه آخرین برنامه نشرات رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود داریم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. پرهیز از حب دنیا موضوع امروز برنامه ماست که با کارشناسی حجت الاسلام فرحزاد تقدیمتان می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درسها و پیامهای بسیار مهمی از واقعه عاشورا و کربلا می تونیم داشته باشیم که یکی از اون پیامهای بسیار مهمی که آقا امام حسین علیه السلام در کلمات و گفتارشون خصوصا در مسیر کربلا بیان فرمودن، پرهیز از دنیا پرستی است. این که انسان گول این دنیا رو نخوره، عشق و محبت دنیا در دلش زیاد نباشه که اگر کسی محبت دنیا بر او غلبه کرد، منشأ تمام نکبتها و ذلتها و آتشها و گناهاست. این کلام دوربار از هم پیغمبر ما و هم از امامان معصوم سلام الله علیه اجمعین به ما رسیده که فرمودند حب الدنیا رأس و کل خطیئه، محبت و عشق و مهر دنیا سرچشمه تمام گناهانه. خیلی حدیث مهمیه اگر کسی بهش توجه بکنه. بعضی ها خیلی چیزها رو گناه میدونن، چه بسا یا گناه نیست یا گناه صغیره از کوچکه، ولی بعضی گناه ها قطعا گناهه و خیلی هم گناه بزرگیه، بلکه سرچشمه تمام گناه هاست. یکی از بدترین گناهان کبیره عشق به دنیاست، عاشق شدن به دنیاست، عاشق پول، عاشق مقام و عاشق دنیا، که برای این کار انسان دست به هر جنایتی و گناهی میزنه. امروزه میگن باید بنیادی عمل کرد، ریشه‌ای عمل کرد. ریشه حب دنیا را باید از دل بیرون کرد. محبت و مهر و عشق به دنیا سرچشمه تمام بدی‌ها، تمام گناه‌ها. حب دنیا رأس و کل خطیئه، سرچشمه و انگیزه تمام جنایات و ظلم‌ها و خیانت‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده مهر و محبت و عشق به دنیاست. نمی فرماد دنیا سرچشمه همه بدی هاست، حب به دنیا، عشق به دنیا. خود دنیا البته نسبت به عوالم دیگه عالم پستی هست، نسبت به عالم آخرت، نسبت به عالم بهشت، عالم قبل از این. اصلا می دانید خود کلمه دنیا یعنی پست، چیز پایین و پست رو میگن دنیا. در یک روایت نورانی هم از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه این بیان نقل شده: سمیت دنیا لانها ادنى الاشیاء. دنیا رو دنیا نام نهادن چون پسترین چیزهاست. تنها عالمی که درش گناه و معصیت به حد زیاد انجام میگیره عالم دنیاست. ما عوالمی داشتیم پشت سر گذاشتیم، عوالمی رو پیش رو داریم، عالم ملکوت، عالم اعلا، عالم قدس، تعبیرهای مختلفی که کردن، عالم زر، عالم اشبا. گفت ما سالها مقیم در یار بوده ایم، بندر حریم محرم اسرار بوده ایم. با یار خود خرم و خندان به کام دل، بی زحمت و مشقت اغیار بوده ایم. چندین هزار سال در اوج فضای قدس، بی بال و پر طائر و طیار بوده ایم. انا لله و انا الیه راجعون. اگر ما بدونیم وطن اصلیمون کجا بوده و از کجا به کجا افتادیم، که تعبیرهای زیبایی در قرآن روایات یا کلامات شعرا آمده، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. حتی این روایت نورانی که از پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام نقل شده، حب الوطن من الایمان، یعنی محبت وطن از ایمانه. بزرگان ما فرمودن بعید است که این وطن منظور شهرهای ظاهری باشه. من مثلا اهل شیرازم، شیراز رو خیلی دوست بدارم. اهل اصفهانم، خاک اصفهان چه برتری داره؟ مثلا من تعصبی رو ملی‌گرایی یا خاک شهرم یا وطنم داشته باشم؟ شیخ باهایی میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست. حب الوطن من الایمان. آدمی هست مال کفرستان، کشورش مهد کفره، پس من عشق بورزم به وطنی که محل کفره، محل جنایته. اهل شامم، پس من شام بگم زمین شام خیلی زمین خوبیه که مقر دشمنان اهل بیت بود. بعید است که این حب الوطن من الایمان شهرها یا مملکت‌های ظاهری دنیا باشه. که یه کسی اهل کفرستانه، پس اون سرزمین کفر رو بگه چون وطن منه دوستش بدارم. ولذا بزرگان فرمودن این وطن همون وطن اصلیه که ازش دور ماندیم و ازش جدا شدیم. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. ما روحمون و جانمون و حقیقتمون از عالم بالاست. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا می رویم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. تعبیر قرآن الیه مرجع و کم جمیعن الیل مسیر، خدا می فهمد مسیر همه شما به سوی منه. رجوع، اصلا کلمه رجوع یعنی چی؟ اگر بگن فلانی به خانه برگشت، برگشت و اصلا کلمه رجوع یعنی اول اونجا بوده دوباره بر میگرد. ولی کسی که در خانه نبوده ابتداعاً بره به خانه نمیگم برگشت، رجوع کرد. خود انا لله و انا الیه راجعون، کلمات رجعت و رجوع که در قرآن آمده، الیه مرجع و کم جمیعن، این داد میزنه که ما پیش خدا بودیم.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
امشب در سرشوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی